بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یوسف توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا اضعاف احلام و ما نحن به تأویل الاحلام بعالمین. و قال الذي نجا منهما و ذکر بعد امتین انا انبئكم به تأویله فارسلون. یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. قال تزرعون سبع سنین دعبا فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يعاف الناس وفيه يعصرون. در جریان رؤیای پادشاه مصر وقتی اصل رؤیا را مطرح کرد و درباریان از تأویل و تعبیرش عاجز موندن، اون ساقی گفت من شما را از تأویل این باخبر میکنم، یعنی از جریان یوسف سلام الله علیه باخبر بود که اون حضرت زنده است، یک، و هنوزم در زندان است، دو، بانکه سالیان متمادی این صحنه گذشت. چگونه یک کسی که چندین سال قبل تو زندان بود و آزاد شد همکنون می داند که اون زندانی چندین سال قبل زنده است، نمرد و هنوز تو زندان است؟ ظاهراً این زندان عمومی نبود، زندان خصوصی بود که درباریان متخلف یا متهم یا بیگناهی که اونها رو میخواستن زندانی کنن در اون زندان خاص زندانی میکردن. و ایشون چون در دربار کار میکرد، ساقی دربار بود، همین که از زندان آزاد شد به شغل قبلی برگشت، کسانی که در زندان بودن اگر میمردن اون میفهمید، اگر آزاد بشدن اون میفهمید. وگرنه زندان عمومی که در یک گوشه شهر بزرگی مثل مصر باشد، کسی از اون زندان آزاد شده باشد از کجا میدوند به اینکه اون زندانی و هم بند او که چندین سال قبل تو زندان بود هم اکنون تو زندان است؟ این که گفت انا انبئکم یعنی با خبر بود، و سرش هم ظاهرا همین سین خاص بودنش است. مطلب دیگر در تکرار این جمله است، چون گاهی یک رقم کم و زیاد بشود مطلب عوض بشود. اونقدر این جریان مهم است که هم قرآن کریم اصرار دارد بر حفظ این عدد 7 در 3 مرحله، اون مرحله 4 هم که محذوف است، و هم اون ساقی این رو حفظ کرده است. اهمیت مطلب که مبادا چیزی کم بشه، چیزی زیاد بشه، چیزی مقدم بشه، چیزی مؤخر بشه، این اون تعبیر ذکر شده است. مطلب سوم، اشکالی که بعضی از مستشرقین کردن که فیه یغاث الناس باران میآید، قیسی میآید و مشکل خشکسالی و قحطی مصر برطرف می شود، این درست نیست. برای اینکه خشکسالی یا پرآبی مصر را اون نیل، رود نیل تأمین میکنه، نه باران. بنابراین اگر آب نیل بالا بیاید، خب برای همه در دسترس هم از تأمین میشود، کشاورزیشون دامداریشون. اگه فروکش کند مشکل است. اونجا یه منطقه باران خیز نیست که با باران تأمین میشود، با نیل تأمین میشود. بنابراین این که قرآن دارد که فیه یغاث الناس غیث و بارانی میآید، این یعنی چی؟ این اشکالی که بعضی از مستشرقین کردن. پاسخی که دادن این است که درست است که خود مصر شاید اینقدر پرباران نباشد و کشاورزی به دامداریش و به باران وابسته نباشد، به نیل وابسته است. اما این نیل به وسیله او سرزمین سودان و امثال سودان که باران تند میآید، جذرومت پیدا میکند. فراوانی آب هم از بارانهایی است که در کوههای بلاد سودان میآید. اگر اونجا باران شدید و فراوانی آمد، خب اینجا یه فیضانی دارد، یه مدی دارد. اگر نشد، ندارد. درست است در خود مصر اونچنون منطقه‌ای نیست که باران تعیین کننده باشد، اما سرچشمه‌های اصلی این رود نیل را هم باران تعیین می‌کند. این یکی. گذشته از این که یغاثون شاید از غیث به معنای نبت و گیاه باشد، نه معنی مطر، آیه که ندارد که با باران میاد، که صریح نیست. ما استظهار کردیم، گفتیم با باران. اگر بر فرض اونجا باران نباشد، باز غیث سر جاش محفوظه. غیث یعنی گیاه، یعنی کشاورزی. ولو از راه مد نیل و فیضان رود نیل تأمین شده باشد، و آیه صریح در مطر نیست. مطلب دیگر اون که این فیه یعصرون، این عصر هم مربوط به آب میوه است که اون نظیر اون که گفت اینی عصر و خمرا، و هم عصر این انعام و دام هاست که شیرده هن. وقتی بخواهن بدوشن، خب با عصر با فشار پستان شیر رو میدوشن. دیگر هم فشار میوه درست است، نظیر اینی ارانی عصر و خمرا، و هم فشار پستان گوسفند و گاو و شتر درست است. هم کشاورزی تأمین میشود و هم دامداری. مطلب مهم آن است که در تفسیر بیضاوی سخنی است که مورد قبول صاحب تفسیر المنار هم هست، که در خلال بحث ها اون هم اشاره شد. و اون این است که وجود اون بارک یوسف سلام الله علیه حکم اون 7 سال اول را بیان کرد، حکم 7 سال دوم را بیان کرد، حکم اون سال 15 را هم دارد بیان میکند. این حکم سال 15 که تو رؤیا نبود، فقط 2 تا 7 سال بود، یعنی 7 تا گاول چاق بود که 7 تا گاول لاغر اونا رو میخوره، 7 تا خوشه سبز بود که 7 تا خوشه زرد هم در کنار او، خشک هم در کنار او، سمین میشه 14 تا. حکم سال 15 را وجود مبارکه یوسف سلام الله را از کجا گرفته؟ تو تفسیر بیضاوی هست، تو تفسیر المنار هست، تو ذهن غالب ما هم همین میاد که وجود مبارکه یوسف اون رو از راه وحی گرفته، از راه الهام گرفته، چون مربوط به تعبیر نبود. سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه اینجا اون بیان اینجا هست که المیزان خودش نشون میده. میفرمان به این که قالب اینها بر اساس مساهله و مسامحه تفسیر کردن، رو تسامح و تساهل. اینا آمدن خواب تعبیر کردن، خیال کردن که وجود مبارک یوسف خواب تعبیر کرده. غالب مفسران خیال میکنن این یه خوابی بود که با تعبیر میشد، اونا تعبیر بلد نبودن، وجود مبارک یوسف تعبیر کرده است. میفهمد از اون قبیل نیست. بیان و ذالک این است که خوابهایی که در قرآن کریم نقل شده است 2 جوره. یه وقت یه حادثه ای اتفاق افتاده یا میخواد اتفاق بیافتد، انسان در عالم رؤیا میبیند. این تکلیفی او رو همراهی نمی کند، دستوری او رو همراهی نمی کند. یه چیزیست که باید اتفاق بیافتد و می افتد. نظیر اون چه که خود یوسف سلام الله علیه در نوجوانی دید، اینی رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. این رویاست، به دست کسی هم نیست، مأموریتی هم به همراه ندارد. یه چیزی رو در عالم رؤیا دیده، بعدم بعد چند سال اتفاق افتاده و خر له سجدا. اونگاه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه فرمود یا ابت هازا تعبیل رؤیای من قبل، اون خوابی که من دیدم تعبیرش. این یه قسم، این یه رؤیاست، اونم تعبیر و تعبیر. از همین نمونه خوابهاییست که زندانی های همبند حضرت یوسف سلام الله علیه دیدن، که یکی گفت اینی ارانی اعصر و خمرا، دیگری گفت اینی ارانی احمل فوق رأسی خبزن تأکل و تیرو منهو. یه خوابیست از یه واقعیتی که اتفاق افتاده است، اون متمثل شده است در عالم رؤیا به صورتی به اینا خوابیدن. تکلیفی، دستوری، حکمی اینا رو همراهی نمی کنند. اینا هم نقشی ندارن در تحقق یا عدم تحقق اون حادثه تلخ یا شیرینی که بعد اتفاق می افتد. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه برای تعبیر کرده این همه چیز اتفاق خواهد افتاد، چه بخواهید چه نخواهید، حکم اینه. این یه سلسله رویاست، یه سلسله رویاست که در حقیقت خبر هست به دایی انشاء. همونطوری که در بیداری گاهی جمله خبریه به دایی انشاء القا می شود، تذهب یعنی اذهب، یعید صلاته یعنی فلیعد، تعید صلاتک یعنی اعد. گاهی هم در عالم رویا یه سلسله گزارهایی که پیام انشائی دارد به صورت خبر به گزارش ارائه می شود. مثل اون چی که وجود مبارک ابراهیم دید، اینی عراف المنامه انی از بهوک، یعنی از به ولدک. این فرمان است که به صورت اینی عراف المنامه انی از بهوک در آمده است. خب وگرنه اینی عراف المنامه انی از بهوک کجا از او امر در میاد؟ من می بینم که دارم تو را ذبح می کنم، ازش دستور در میاد؟ یا این رؤیا از سرخ رؤیای اینی ارانی اعصر خمرا نیست؟ این اتقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله است. این رؤیا کدوم رؤیاست؟ اون کدوم رؤیا کدوم رؤیاست؟ خب او خودش وجود مبارک است ابراهیم میداند که این خبر است به دایی انشاء القا شده، یعنی یا ابراهیم اذبح ولدک. وگرنه صرف خواب که اونم مأموریت سنگین. وجود مبارک اسماعیل گفت بل تو مأموری افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. این امر است که به صورت جمله خبریه در عالم رؤیا به او گزارش داده شده است. اونجا که لفظ نبود، که اونجا خود فعل را دید. این اینی ارا لفظ است، جمله خبری است، یعنی اینی امرتو به ان از بهک. همین با اینی ارانی اعصر و خمرا خیلی فرق دارد. اینی ارانی اعصر و خمرا یه فعل است، یه گزار است. اما اینی ارانی اینی ارا از نی از بهک، این خبر است به دایی انشاء. یعنی در اون عالم رؤیا این عمل را به ما نشون داده که باید اینجور بکنی. پس یه رؤیاست که دستور توشش است، امر توش است، اینی ارانی اینی از بهوک. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه طبق تحقیق سیدنا استاد رضوان الله علیه این است که فهمید این چون سلطان این خواب را میبیند، مسئول تأمین ارزاق یک ملت این خواب میبیند. اگر یک روستایی یا شهروند عادی همچه خواب میبیند در حد گزاره خبری است، اما وقتی مسئولی مثل ملک این خواب را میبیند، اینی اراز هب بقرات نظیر اینی ارانی انی از بهوک است، یعنی مأمورم. لذا وجود مبارک یوسف خواب تعبیر نکرد، بخشنامه داد، نگفت 7 سال سختی خوش پر نعمت است، 7 سال خشکی است که بشه تعبیر رؤیا. فرمود 7 سال اینچنین بکنید، در اون 7 سال بعد هم اینچنین بکنید، این امر است. این از سنخ اتقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله است. دستور داد اینچنین بکنید. اگر یه روستایی یا شهروند عادی این خواب میدید، معنیش این بود که مثلا 7 سال اول در اثر بارش فراوان نعمت فراوان است، در اثر 7 سال دوم در اثر خوشسالی فقر و فلاکت و قحطی میرسد همین. اما چه بکنیم؟ وجود مبارک یوسف فرمود این خواب اینی ارا سبع بقراتن از سنخ اینی ارانی اعصر و خمرانی است، از سنخ اینی ارانی انی از بهوک است. لذا فرمود فورا اقدام بکنید، پشت سر هم هر جا ممکن است بدون معطلی 7 سال کشاورزی قوی پیدا میکنید و مصرف نکنید الا قلیلا مما تاکلون، مقدار کمی که آذوقه روزانه‌تون باشه، بقیه رو ذخیره کنید تو سیلوها اونا که مناسب اون روز بود. 7 سال بعدی که میآید، این 7 سال بعدی اون چرا که قبلا ذخیره کردید عادلانه بین مردم تقسیم بکنید که مشکل مردم هم حل بشه، و اون چیزی هم که تو سیلوها یا انبارها ذخیره کردید در 7 سال دوم که مصرف میکنید همش رو مصرف نکنید، یه مقدار کمی نگه بدارید برای احتیاط و برای بذر سال 15 هم. سال 15 هم دیگه تکلیف ندارید و اینکه مردم راحتن. تعبیر سیدان استاد این است که کل این سیاق را شما بنگرید ببینید صدر و ساقش کاملا با هم فرق دارد. اونجا که دستور است، خطاب است و امر، اون مال اون 14 سال. اونجا که سخن از سال 15 است، میفرماید دیگه احتیاج وحی ندارد، این رو از خود خواب میفهمند که سال 15 سال قحطی نیست، سال پربرکت هم نیست، سال عادی است. شما که مسئول تأمین ارزاق مردمید، شما یعنی دولت مردان مأموریتی ندارید برای که وضع توده مردم عادی است دیگر. پس 7 سال را چون شما مسئولید باید این کار انجام بدید. تزرعون یعنی ازرعون. این رفته گفته یوسف و ایها الصدیق افتنا لعلی ارجو الی ناس و لعلهم یعلمون. فرمود به اونها بگو تزرعون یعنی ازرعون، یعنی شما مسئول تأمین ارزاق مردمید. اما سال 15 هم یه سال عادی است، همه به کشاورزیشون میرسن، به دامداریشون میرسن. ثم یأتی فیه آمون که یغاس و ناس نه تغاسون و فیه یعسرون نه تعسرون. شما دیگه مسئولیتی نداری. خب استفاده کردن این که این اینی ارا سبع بقرات سمان از سنخ اینی ارانی اعصر و خمرانی است، از سنخ اینی ارانی انی از به و کس از امر در می آید. حالا بینگری می فرماید به این که قبلا اونها به این صورت بیان کردن در آیه 36 همین سوره مبارکه این بود که اون دو نفر زندانی یکیشون گفت اینی ارانی اعصر و خمرا، این رؤیاس گزاره است، دستوری هم حضرت به اون نداد و اون تو آزاد میشه، این تعبیر رؤیاست، چه بکن چه نکن توش نیست. اون یکی هم گفت اینی ارانی احمل و فوق رأسی خبزن تأکل و تیرو منو، اینه فهمو تو اعدام میشی. اما اینجا که قال الملک انی ارا سبع بقرات سمان، وقتی مسئول اقتصاد یک ملت یک خوابی میبیند، این امری است که اون خواب را همراهی میکند، برخلاف اینکه شهروند خواب ببیند. لذا مرشد مبارک یوسف دستور داد، فرمود 7 سال اول رو به خوبی کشاورزی میکنید. قالت تزرعون 7 سنین دعوا. خب اون جوری که خواب اون دو زندانی رو تعبیر کرد، اون جور که این خواب تعبیر نکرد، که خواب زندانی را به این صورت تعبیر کرد، فرمود به این که یا صاحب السید، اما احدکما فیسقی ربه و خمرا. اون کسی که رویاش این بود اینی ارانی اسور خمرا، او آزاد می شود به شغل قبلیش بر می گرده. و اما الاخر فیسلب، او اعدام می شود، مسلوب می شود، به دار می آویزن. فتاکل و تیرو من رأسه. قضی الامر الذی فیه تستفتیان. دیگه دستوری دو کار نیست. اما اینجا نفرمود 7 سال خوب پر نعمت است، 7 سال خوشسالی. فرمود این 7 سال پر نعمت است، به این فکر باشید که 7 سال خوشسالی هم در پیش است. این 7 سال پر نعمت تمام سعی و کوششتون این باشه که کشاورزی و دامداریتون تقویت کنید و تمام همتون این باشه که اینا رو ذخیره کنید و چیزی مصرف نکنید الا قلیلا مما تاکلون. این دستکار رو گفته. 7 سال بعد که میآید اون را هم یک سره از مصرف نکنید، توزیع عادلانه کنید که به همه برسد. 7 سال خوشساری را با اون ذخیره 7 سال قبلی تامین بکنید. این 14 سال که گذشت دیگه مسئولیتی ندارید، امر عادی میشود. نه اینکه فراوانی میگیرد، نه کشاورزیش هم تعیین میشه، دامداریش هم تعیین میشه، دیگه عادی میشه، دیگه شما مسئولیت جدیدی ندارید. خب بله دیگه، اونم فرمود به اینکه اونم با تدبیر کنید، عادلانه توزیع کنید. لذا خودش این کار از دیگران ساخته نبود. دیگر وقتی این رویا با این تدبیر به اطلاع ملک مصر رسید، پادشاه مصر به همین ساقی و دیگران گفت که شما او رو بیارید من با او گفتگو کنم. قال الملک تو ملک تونی بهی استخلص حول نفسی. وقتی که آمد با او مذاکره کرد، آخه تو این حرف از کجا میگی؟ فلما کلمهو، وجود بارک یوسف قبل از این که آزاد بشه گفت برید بپرسید آخه گناه من چی بود. ما بال نسبت التی قطعتن ایدیان با کیدون هم سر زالک. اما وقتی به دربار مصر آمد تو مسائل اقتصادی سخن گفت، گفت راز و رمزش اینه. فلما کلمهو در این زمینه، بعد ملک مصر فهمید که نه این حساب شده سخن میگوید. قال انک الیوم لدینا مکین امین. بعد گفت این کشور بحرانی یا در آستانه بحرانی 14 سال را به من بسپار. وقتی اقتصاد نباشه، امنیت هم نیست، سیاست هم نیست، فرهنگ هم نیست. این بیانم قبلا شاید براتون رسید، وجود مرحوم کلین رضوان الله علیه از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند. مرحوم کلینی رو نقل میکند تو فروع کافی البتنه تو اصول، در وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خدای سبحان عرض کرد، دعا کرد، اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بین الخبز، لولا الخبز لما صلینا و لما صمنا و لما ادینا فرائض ربنا. عرض کرد خدایا نان ما را پر برکت قرار بده. منظور از نان یعنی اقتصاد. وقتی میگن نان مردم خوب است یعنی اقتصاد مردم خوبه. به همون دلیلی که میگن مال مردم رو خورد یعنی در مال مردم تصرف کرد. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. فرش غصبی رو هم میگیره، در حالی که فرش غصبی خوراکی نیست، زمین غصبی، خانه غصبی، اتومبیل غصبی. اینی که میگن مال مردم رو خورد یعنی برخورد غاصبانه کرد، وگرنه اتومبیل که خوراکی نیست. چون خوردن مهمترین کار اقتصادی برای انسان است، بدون او زنده نیست. میگه مال مردم رو خورد، مال مردم رو نخورید. از اون هم به نان تعبیر میشود. در اون نیایش وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ذات اقدس الهی عرض کرد خدا یا نان مردم رو پر برکت قرار بده، برای اینکه ملت بی نان دینداری او مشکله. شما در بین میلیون ها نفر 4 نفر مثل ابوذر و سلمان پیدا میکنید، وگرنه توده مردم مشکل اقتصادی اون از پا در میاره دیگه. اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بيننا وبين الخبز، لولا الخبز لما صلينا ولما صمنا ولما ادينا فرائض ربنا. با اینکه خود حضرت امتحان داد، 3 سال اون گرفتاری به گرسنگی را در دره ابی طالب تحمل کرد، برای اینها فرقی نداشت. اونم که داشتن نظیر به یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا به دیگری میدادن. همین اهل بیت سلام الله علیه مجمعین این را رو، یعنی اون افطاریه خود را به کافر دادن، به خودشون گرسنه موندن. این اسیر در مدینه که خب ظاهرا کافر بود دیگه، و یعنی مسلمان که تو مدینه اسیر نبود که. جنگایی که اینها با کفار و مشرکین میکردن طرفین اسیر میدادن. اسرای مسلمان ها در اختیار مشرکین بودن، اسرای مشرکین در اختیار مسلمان ها بودن. این کسی که اسیر بود تو مدینه ممکن است اسلام آورده باشد، ولی استصحاب کفر او که حاکمه. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این اسیر هم کافر بود دیگه. خب کی؟ همینها، اونم افطاریه. پس اینا امتحانشون رو دادن، یعنی کسی روزه بگیره، اونم طعام حسنین وجود مبارک استمی رو، وجود مبارک زهرا سلام الله علیها اجمعین رو، اینا بدم یه کافر. پس اینا امتحان دادن. اینا برای خودشون نمیگن لولا خبز لما سلینا ولا صمنا. توده مردم اینطوره. خب گرانین از پادر میاره دیگه. قبلا هم این اشاره شد که فقیر را که فقیر میگن نه چون مالش خوب نیست، مال ندارد. اون که مال ندارد بهش میگن فاقد. فاقد مال است. فقیر به معنای ندار نیست. فقیر به کسی میگوین که ستون فقراتش شکسته است. کسی که مشکل مالی دارد مثل کسی که ستون فقراتش شکسته، قدرت قیام ندارد، لذا بهش میگن فقیر. و یعنی فقیر لغتاً به معنی گدا نیست. خب اگر کسی اقتصاد، به همون دلیلی که در سوره مبارکه نساء فرمود میگه ولا تؤتوا السفعاء اموالکم التي جعل الله لكم فيها قياما، قیام یک ملت، ایستادگی ملت رو اقتصاد اون ملت دیگه. لذا اگر این مال رو نداشت مثل اینکه سکون ستون فقرات شکسته تو زمین گیره، بهش میگن فقیر. وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم حال توده مردم این وصف است، نه دستور، نه یعنی اینجور باشی. مردم اینجورن دیگه، خب تا کی مقاومت بکنن؟ وجود مبارک یوسف سلام الله علیه گفت یه همچه خطری در پیش است، شما میخواد به کی بسپرید؟ اجعلی علی خزائن الارض انی حفیظ و امیر. و جمال یوسف اینجا ظاهر میشه. بعد وقتی فلم ما کلمهو با او گفتگو کرد، که این حرف از کجا میگی؟ چی جور میگی؟ گاهی خدای سبحان ممکن است حجت بالغش رو به یک کافر بده برای اینکه حجتش تمام بکنه. رؤیای خوب نصیب همه میشه، چه کافر چه غیر کافر. برای مؤمن مزید لطف است، برای کافر مزید حجت است. این چیه نیست اگه کسی کافر شد خواب خوب نمیبینه، کافر شد هم خواب خوب میبینه. لاتمام الحجه معذرتن ربکم لیهلک من هلکن بینه و یحیی من حیین بینه و مانندون. بله، حالا اگه کسی کافر بود بتواند به اسرار عالم پی ببرد اون راه ندارد، اما برای اتمام حجت خودش گاهی ممکن است سنوریهم آیاتنا فی الافاق فی انفسهم شامل آنش بشه. یه سلسله آیات عمومی است که فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. یه سلسله آیات ارائی است. این آیات ارائی یا مزید نعمت است یا اتمام حجت. به کافرم گایت ما مجد میکنه، آیات خودش نشون میده. بعد از این که وجود مبارک یوسف آمد، از زندان آزاد شد و با ملک گفتگو کرد، او فهمید که علمن و عملن شایسته است، گفت انکل یوم لدینا مکین امین. این فلما کلمه راجع به کشورداری و مسئله اقتصادی است. او مسئله این که ما بار نسبت لاتی قطع نیدونه، او رو تو زندان بود فرمود، او برو بپرس که گناه من چی بود آخر. بنابراین این از اتقو فراست المؤمن فانه ینظرو به نور الله است. البته اینم به الهام الهی میتونه باشه، به وحی الهی میتونه باشه، ولی این چیزی نیست که جز اخبار غیب باشد. اونی که اخبار غیب است نظیر این که در انگام چاه انداختن ذات اقدس اله به یوسف سلام الله علیه فرمود که اوهینا الیهم لتنبئنهم به امر مازا، بر این وحی است. فرمود تو زنده میمونی، سالم میمونی و زنده میمونی، اینا هم زنده هستن، سالیان میگذرد، بعد همین جریان رو یه روزی تو برای اینا بازگو میکنی که یادتون هست که منو چه انداختی. این میشه وحی. حالا بعد گذشت چندین سال وجود مبارک یوسف وقتی به اون مقام رسید، اون از کنعان آمدن، فرمود به این که شما یه برادری داشتید او رو به شاه انداختید یایتون است، گفت انت یوسف، قال انا یوسف واذ اخی. این میشه وحی. اما این میتواند از سنخ وحی و الهام باشد، میتواند از سنخ اتقو فراست المؤمن فینه و ینظرو به نور الله باشد، همون طوری که وجود مبارک ابراهیم از اینی عراف المنام انی از بهاب فهمید که باید امر است نه گزاره خبری، وجود مبارک یوسف هم فهمید این اینی عراس هب بقراتن امر است نه گزاره خبری. اونجا که گزاره خبری است مال خواب خودشه که اینی رأی تو احد عشر کوکبا یک، گزاره خواب اونهاست که گفتن اینی عرانی اعصر و خمرات دو، اما این امر است به دلیل اینکه کلن بخشنامه صادر کرده، نه این چنین می شود بلکه شما این چنین بکنید. مال خود هستی یوسف سلام الله علیه که گزاره خبری بود، مأموریتی تو نبود. اینی رأی تو احد عشر کوکبا، اما خواب اون اینی ارانی اعصر و خمرام یه گزاره خبری بود، مأموریتی توش نبود، کاری هم حضرت به اونها دستور نداد، ارجاع نکرد. اما خواب هست ابراهیم امر خبری انشایی است، اینی ارانی انی از بهوک. دیگه اسماعیل سلام الله علیه نگفت خب الان خواب دیدی، کسی نگفت بکن که خواب دیدی، نه اینکه خواب حجت نیست. یه وقت هست که حالا برفرض خواب حجت، اما خواب حجت به تو گفتن بکن یا تو داشت خواب دیدی داری میکنی. اگر خواب دیدی که به تو گفتن بکن، بله افعل ما تو امر، اما خواب دیدی که داری میکنی، حالا از کجا واجب باشد؟ این رو نگه نگفت که او فهمید که این خبریست به دایی انشاء القا شده. اینجا هم وجود مبارک یوسف میگوید که این اینی ارا سبع بقراتن از سلخ اینی ارانی انی از بهوک است، یه خبریست که به دایی انشاء القا شده. نظر فهمو تزرعون 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 به ماننده آن تعبیر کردن ها اگر خود مؤمن هم اتقو فراست المؤمن، او هم شمی از این فیض داشته باشد، ممکنه خودش هم بفهمد که دستور به او دادن، راهنمایی کردن او رو، ممکن فهمد. قال در تفسیر کشف الاسرار و امثال اینها یه مقدار اخباری زمیمه این تفسیرها شده. در تفسیر کشف الاسرار هست که همون طوری که هفت گاو لاغر هفت گاو چاق را خوردن، هفت خوشه خشکم اون هفت خوشه سبز را زرد کردن، خشکوندن. خب این البته باید از خبر معتبری، روایت معتبری استفاده بشه، وگرنه از خود آیه استفاده نمیشه. قال تزرعون ندارد که از بین ببرد، بله، یعنی اون او رو که خود حضرت فرمود به این که این هفت خوشه که شما دارید چون خوشسالی است، اون چرا که شما ذخیره کردید همه را مصرف میکند. که قبلا هم گذشت که نفر بود در هفت سال دوم شما هرچه را ذخیره کردید مصرف میکنید میخورید، بلکه فرمود در هفت سال دوم هرچی را شما پیشکش این مهاجمان میکنید اونا مصرف میکنن. قدمتم یأکلن ما قدمتم لهنه، مثل یک مهاجمی که میخواد آدم رو بگیره، آدم یه تک گوش یا نان پیشو پرت میکنه که او موضوع محفوظ باشه، و بود هر چرا که شما بهش بدید این میخوره، نه شما در 7 سال بعدی هر چی ذخیره کردید میخورید. خب این رو از همه اون سبع بقرات اجاف یأکلهن سبع بقرات سمان یأکلهن سبع اجاف میشه استفاده کرد. اما الان این 7 خوشه زرد، اون 7 خوشه سبزم خوشه زرد میکنن از کجا؟ اونا که سرجاشو محفوظن. اینا رو البته باید از اخبار استفاده کرد، اگر روایت معتبر باشد که خب میشه استفاده کرد. فرمود چند چیز را وجود مبارک یوسف استثناء کرده. یکی این که فرمود فزرو فی سنبله الا قلیلا مما تاکلوا، این رو هم روی اتقوا فراست المؤمن فی انه ينظروا بنور الله، فرمود این رو مقداری کم مصرف کنید، بقیه قسمت مهم رو ذخیره کنید بمونه و تو همون اون غلافش بگذارید که بتونه بمونه، به خرمن نبرید. ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکل ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون، یعنی یه مقدار رو شما باز تو انبارهاتون ذخیره میکنید احتیاطاً برای بذر سال 15. این را دستوری بود که به دولت مردان مصر داد. بعد همون سال 15 سال عادی است دیگه، این چی نیست که شما برای سال 15 هم احساس خطر بکنی و بازم قحطی در پیش باشد، نه سال 15 دیگه سال عادی است. ثم یأتی من بعد ذلک آمون کلن، حالا لحن حرف برگشت دیگه به فعل مغایب تعبیر شده است، فیه یغاس و ناسو و فیه یعصرون، در اونجا در اون 7 سال قبلی در اون تعبیراتی که دارد همش خطاب است. فمو تزرعونه فما حسدتم فزروه الا قلیلا مما تاکلون، ثم یأتی بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون، همش خطاب است. در باره سال 15 کلن لحن آیه برگشت شده مغایب. فرمود در سال 15 مردم دیگه راحتن، نه را پربار می شود، مردم هم غیثشون تعمیر می شود هم کشاورزیشون. حالا یا غیث باران است یا غیث گیاه است، بالاخره کشاورزیشون تعمیر می شود و هم دامداری اونها، برای اینکه اینها در اثر داشتن دامداری خوب گوسفنداشون، گاوهاشون، شترهاشون شیر میده و اینا عصر میکنن، فشار میدن پستان اونها را به شیراشون میگیرن، هم لبنیاتشون تأمین است هم اون غیث و باران و گیاهشون تأمین است، و این دو عامل وقتی تأمین باشد دیگه مشکل اقتصادی ندارن. ثم یأتی من بعد ذلک آمون فیه یغاس و ناسو و فیه یعصرون، اگر هم این یغاسو از غوث باشد یعنی نصرت، یعنی سال 15 مردم منصورن دیگه، شما مأموریتی ندارید. الحمدلله رب العالمین.